عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان نماشوم، نیما هستم در خدمت شما. امشب قراره یه جلسه رو با دوستان داشته باشیم، یه گفتگویی رو داشته باشیم در مورد مسئله تجربه نزدیک به مرگ. من قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنیم، گفتگو رو شروع بکنیم، یه مقدمه خیلی خلاصه بگم که شامل دو نکته میشه. یکی این که طبیعتاً با توجه به اینکه ما از فرهنگی میایم و منظورم فرهنگ جاری و ساری در ایران هستش که البته وصل به ساختار سیاسی هم هست، به نحو خیلی بیمارگونه‌ای به ما دائم یاد دادن که راجع به مرگ فکر بکنیم. این کاری که ما الان داریم میکنیم اصلا در اون بستر نیستش. ما از این جهت راجع به مرگ صحبت میکنیم که برای زندگی یه سری دلالت‌هایی داره، یعنی افرادی که تجربه نزدیکی به مرگ داشتن زندگیشون خیلی تحت تأثیر قرار گرفته و میخوایم ببینیم که این تجربه نزدیکی به مرگ چه دلالت‌هایی برای زندگی داره. یعنی محوریت ما اینجا زندگی است نه مرگ. این نکته اول. نکته دوم هم این که قاعدتاً برای صحبت کردن از مرگ این سه تا محور اصلی هست که ما تو این گفتگو این سه تا محور رو دنبال خواهیم کرد. یکی در مورد این هستش که سازوکارهای دفاعی یا سازوکارهای مقابله‌ای که افراد برای مواجهه با مرگ داشتن چه سازوکارهایی بوده. مسئله دوم مربوط میشه به رفتار اطرافیان، حالا چه مثبت و چه منفی، و در نهایت تأثیرش بر زندگی افرادی که این تجربه رو داشتن بررسی خواهیم کرد. بنابراین با ما همراه باشید. امیدواریم که هر کدوم از این مباحث برای شما کارآمدی خاص خودش رو داشته باشه. خب سه تا مهمون عزیز داریم: مهرک، پویا، مهمون سوم عمو حسین. برای من گویا بیشتر با سینا اینجا توی برنامه‌های رادیو میشناسنش، بنابراین گفتم که معرفی دقیق‌تری بکنم. دوست داشتم اول از پویا شروع بکنم راجع به این که برامون بگه که اصلا چه شد که همچین تجربه ای رو پیدا کرد، یعنی چه اتفاقی افتاد که تجربه نزدیک به مرگ براش رخ داد. پویا جان خوش اومدی به برنامه، ممنون که قبول زحمت کردی و میشنویم عزیز.
مخلصیم. والا تجربه من تجربه سرطان بوده، سرطان لنف، و سال 2016 شروع شد و خیلی روند تدریجی هم داشت. به این معنی که اول فهمیدم یه چیزی سر جاش نیست، ورمی دیدم تو کشال ایرانم، مرتب میرفتم پزشک، متوجه نمیشدن ماجرا از چه قرار و اینا، و بعد این ورم کم کم گسترش پیدا کرد، به زیر بغلم سر در آورد و بعد زیر گردن، و این پروسه شاید ماها طول کشید. تو این پروسه تشخیص و درمان خب من یه چالش هایم با خودم داشتم دیگه، یعنی از این که سرچ هایی که میکردم که ببینم ماجرا از چه قراره، تا جایی که حتی تشخیص هایی از این گرفتم که شما ممکنه مشکل روحی داری، چون من لنف های کناری هم خیلی باد کرده بود، مشکل تنفسی پیدا کرده بودم، و از داروی آسم گرفتم تا داروهای پنیک اتک که مثلا اگر که شما دچار حمله هستی به خاطر مشکل اینه که متوجه نیستی و مشکل روحی داری، تا جایی هم رسید که خودم هم داشتم باور میکردم. یعنی موردایی بود که مثلا خیلی حالم ناخوش بود، احساس میکردم که تمرکزم رو که بر میدارم از رو موضوع حالم بهتر میشه. خیلی وقتا با همسرم میگفتم که بیا یه چیزی درباره یه چیزی با هم صحبت بکنیم.
و این پروسه که میگی پویا در ایران رخ داده یا در کانادا؟
در مونترال کانادا.
در مونترال کانادا.
آره، این ماجرا از این کشاله شروع شد و بعد رفت توی ماجراهای دیگه‌ای که تو این ماجراها تشخیصای اشتباه داشتم. گاهی مثلا به من اطلاق اینو میکردن که شما، از این ماجرا داشتم که به من اطلاق کردن که شما سکته کردی. ماجرا هم از این قرار بود که یکی از لنفایی که سمت چپ من زیر بغلم بود تورم کرده بود، به سمت داخل خیلی ملموس نبود، و من رفتم پیش دکتر و اینا منو خوابوندن که نوار قلبی بگیرن. اونقدری که من فهمیدم از تجربیاتم این بود که حالا اونجا نباید تکونی خوردم، درست به من اینستراکشن ندادن، ولی ماجرا برای من این شد که من چند روز احساس یه آدم سکته‌ای رو داشتم. حالا سکته نکرده بودم ولی احساس یه آدم سکته‌ای رو داشتم، و خب اون هم جزء پروسه این بود که چطور حالا من با مریضی کنار بیام، با سکته کنار بیام، با انواع مریضی ها. ولی اینو میخوام بگم که بعد از یک سال کم کم داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که فقط من بفهمم که یه مرضی دارم، صورت مسئله برام واضح بشه که بتونم حلش بکنم. و خب سرچ‌هایی که میکردم حدسم کم کم داشت میرفت به سمت سرطان، و اون لحظه‌ای که فهمیدم شاید بگم یه کمی راحتم شدم، چون توی یه مخمصه‌ای بودم که نمیدونستم راه حلش چیه. حداقل فهمیدم که صورت مسئله چیه و راه حلی که باید انتخاب کنم.
و توی پروسه که تعریف کردی چه مدتی این اتفاق رو، تا متوجه یه مشکلاتی بشی تا تشخیص قطعی چقدر فاصله بود؟
نزدیک به یک سال هست شما. و سرطان من از استیج یک رسید به استیج چهار
توی مدت.
اوکی. بله، یعنی حالا طبقه بندی لنف اینطوریه که اگر بالا و پایین بدن باشه یه مرحله میره بالاتر، یعنی بالا و پایین که بره میشه مرحله 3 و 4، و وقتی توی مغز و استخوان هم باشه دیگه میشه قطعا 4.
مرسی پویا جان. برمیگردیم به شما. فعلا میخوایم داستان اصلی این که چجوری این تجربه ها اتفاق افتاده رو از دوستان بگیریم. مهرک جان، از تو هم ممنون که به ما پیوستی، قبول زحمت کردی. تو برامون از داستان خودت بگو که چه اتفاقی افتاد.
من اول سلام میکنم به همه شنوندگانتون، ممنون از این که من اینجا دارین. برای من این ماجرا چندین سال پیش اتفاق افتاد. در اتاوا بودم، در کانادا زندگی میکردم. 29 سالم بود، دانشجو رشته حقوق بودم و تازه چند روز بود که از یه سفر خیلی هیجانی از پرو برگشته بودم. رفته بودم هایکینگ ماچو پیچو، چندین روز توی کوه و دشت و دمر بودم. خیلی هم سفر خوبی بود، یه آدم شادی بودم. که البته چند ماه بعد از فوت پدرم بود که در سن 58 سالگی به صورت ناگهانی فوت کرده بود، و من برای اینکه بتونم با این موضوع کنار بیام یه سفری رو برای خودم برنامه‌ریزی کردم که برم یه مقدار به قول معروف ادونچر داشته باشم، یه مقدار تو طبیعت باشم که بتونم برگردم و دوباره برگردم دانشگاه و زندگیمو ادامه بدم. چند روز بعد از اینکه از سفر برگشتم در اتاوا تصادفی داشتم. خودم رانندگی نمی کردم، من مسافر بودم تو این ماشین. یعنی البته مسافر که میگم منظورم نیستش که تاکسی گرفته بودم، ولی خودم سرنشین این ماشین بودم و تصادف کردم. و اول که اصلا چیزی یادم نمیاد چون بیهوش شده بودم، ولی بعد از اینکه به هوش اومدم و به بیمارستان رفتم متوجه شدم که پای سمت راستم هم درشنه هم نازکنه شکسته بود، 3 از مهرهای پشتم شکسته بود، دست چپم مشکل پیدا کرده بود و ضربه به سرم پیش خورده بود که باعث شدش که حافظم و یه سری مشکلات خیلی خاصی به وجود اومد برام که به خصوص رو حافظم اثر گذاشت و اولش هم حتی نمیدونستم. اما خیلی شانس آوردم چون چند میلیمتر مونده بودش که برای همیشه فلج بشم و نتونم دیگه حتی راه برم، و مجبور شدم به بیمارستان برم. مدت خیلی طولانی تو بیمارستان بودم، چندین عمل داشتم، حدود 9 ماه توی نرسینگ هوم زندگی کردم با کسایی که سنشون با من خیلی تفاوت داشت و تجربه بسیار، میتونم بگم تجربه بسیار آموزنده‌ای بود اون تجربه زندگی کردن در خونه سالمندانی که افراد، کمترین کسی که اونجا سنش بود شاید 70 سالش بود، 70 خورده سالش بود، و من یه دختر 29 ساله بودم. و اینجوری شدش که این اتفاق بر من افتاد.
فاصله‌ای که گفتی یه مدتی در بیهوشی بودی چه مدت بود؟ یعنی مثل این بیهوشی مثلا مدت زیاد؟
نه، وقتی تصادف کرده بودم بیهوش شده بودم، در حین تصادف بیهوش شده بودم و بعد از اینکه از ماشین بیرونم آورده بودن و یه مدت گذشته بود به هوش اومدم. ولی باز دوباره هیچی یادم نیست، یعنی اگرم به هوش بودم یادم نیست، اما یه مدتی رو در بیهوشی گذرونده بودم. و بعد چندین عمل جراحی داشتم، عملای طولانی داشتم که مدت طولانی بیهوش بودم و اون هم اثر گذاشته بود.
درست.
و به این صورت.
مرسی مهرک جان. ممنون. خب بریم سراغ عمو حسین / سینای عزیز و راجب تجربه ایشون یه خورده اطلاع پیدا بکنیم. که ممنون حسین جان به برنامه اومدی از دور تلفنی، خوش آمد بهت میگم. البته برنامه یه جورای متعلق به شماست، ما نباید به شما خوش آمد بگیم. میشنویم سینا جان.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم علما، خانم مهرت، جناب پویا و شنوندگان عزیز. والا من حقیقتش در جریان اومدن به کانادا بودم و وکیل گرفته بودیم و میخواستیم بیایم اینجا. بعد وقتی که رفتم حتی وین برای مصاحبه بود برگشتم یه دوستی داشتم دکتر پلاتونی، گفت که بیا من قبل از اینکه بری چکاپ کامل بکنم ببینم درد و مرض داری که اونجا میری آزمایش ها رو میدی ردت نکنن به خاطر پزشکی، چون سنم یه مقدار زیاد بود دیگه، حدود 50 سال هم. و
آقا نگید ما 44-45 سالمونه میترسیم اما حسین ببخشید اومدیم وسط صحبت شما، ادامه بدید.
حالا بقیه رو بخوام، حالا اگه بگم نزدیک 78 سالمه وقتی که نمیدم
ان شاء الله سرتون بالا سر ما باشه.
بعد به هر حال این آزمایشی که دادم معلوم شد که هریستر لوکمیا دارم، سرطان سلولای سفید خون. یک نکته ای رو بگم، هر وقت اینو میگم یاد اون شخص عزیزی میفتم، آقای فریدون مشیری، در همون زمان ایشون هم همین بیماری رو داشت و ایشون دووم نیاورد و من هنوز در خدمت شما شیرین زبونی میکنم. برنامه این تجربه ای که داشتم، یک علتش، من حقیقتش علتش فکر میکردم که بابت آزاری که از دانشگاه فردوسی و این حزب اللهی ها به من میرسه، بایی که به درس من تخصص من احتیاج داشتن ولی عذیتم میکردن، به انواع مختلف سرکوب میزدن که نمیدونم هی فتوس که نماز نمیخونی، هی فتوس که نمیدونم خلاصه فکر میکردم که دیگه حالا که بازنشستم به زحمت خودم کرده بودم با 25 سال، فکر کردم که دیگه خب رفتنی هستیم دیگه، سرطان و اینا شوخی نیست. و حالا اگر فرصتی بشیم میخوام بگم از این کلمه نترسی، برای که واقعا با این شیمی درمانیایی که شده و اینا و هم در همون ایران منو 15 شبانه روز خوابوندن شیمی درمانی کردن و در عرض 3 ماه اون سلولای پشمالوی سفید که مدافع بدن من بود اونو از بین رفتن و کم کم رسید به 5000 تا که زیادم بود برای سنم و خلاصه در خدمت شما. من تا خود این تجربه ای بود دیگه، با خودم فکر میکردم که رفتنی هستیم،
درسته
بگذاریم که مثل گربه نمیدونم میگن چی هفتیون داریم، یک بار دیگه همین
داشتیم ایشالله همینطور ادامه بدید.
بار دوم که خلاصه دست رد به سینه سرست اسرائیل میزنیم، البته این دو دفعه دومش مهدی جان واقعا کمکم کرد، مدیونش هستم.
خب سه تا روایت مختلف رو شنیدیم از سه فرد مختلف راجع به این که چه اتفاقی براشون افتاده و اون اتفاقات منجر به تجربه نزدیک مرگ شده. من میخواستم حالا یه مقدار وارد این بخش اول گفتگومون بشیم که مربوط میشه به اون مکانیزم ها و سازوکارهای مقابله‌ای. به هر حال به نظر میاد که شاید هم در اغلب آدم ها اینطوریه دیگه که دست کم یکی از عزیزترین چیزهایی که دارن جانشونه و وقتی آدم در مواجهه با مرگ قرار میگیره اضطراب خیلی عجیب و غریبی باید باشه. من که تجربه‌ای نداشتم، فقط میتونم حدس بزنم. دوست دارم یه مقدار راجع به این صحبت بکنید که راهکارهایی که استفاده می‌کردین برای مقابله با یه همچین شرایطی، این راهکارها چی بودن؟ مهرک جان شما، از شما شروع کنیم، شما برامون تعریف می‌کنی که این چجوری مواجه شدی با یه همچین داستانی؟
من قبلا این سوال ازم شده بود چندین بار توی برنامه‌های مختلف جای مختلف و همیشه فکر میکردم که میخوام در مورد این صحبت کنم، مثلا چه چیزای مختلفی دارم که بخوام در موردش بگم، ولی واقعیتشو بخوام بهتون بگم، یعنی بخوام خیلی صادق باشم، بعضی وقتا لاقل تو قضیه من، بعضی وقتا این که زندگی کنی تنها راهیه که داری. یعنی هیچ راه دیگه، هیچ راهکار دیگه نداری، یا باید تسلیم بشی یا باید ادامه بدی.
درست.
من از بچگی هیچ وقت دوست نداشتم بازنده باشم، حتی نفر آخرم دوست نداشتم بشم، حالا حتی اگه مسابقه بود که 3 نفرم بودیم من دوست داشتم دومی بشم، اولم نشدم. حالا مدل من بود، شاید برای اینکه بچه اول بودم همیشه هم بهم میگفتن که تو میتونی، همه کار میتونی بکنی. ولی زمانی که این اتفاق برای من افتاد، چند تا موضوع مختلف وجود داشت در همون شرایط که من راه دیگه‌ای جز این که قوی باشم و ادامه بدم نداشتم.
بله.
یکی این که 4 ماه قبلش پدرم فوت کرده بود. همون موقعی که من تصادف کردم مادرم یه بیماری رو بهشون گفته بودن دارن که ایشون تو سوئد بودن و نمیتونستن سوار هواپیما بشن و بیان کانادا، با وجود اینکه مشکل ویزا نداشتن ولی دکتر اجازه نمیداد سوار هواپیما بشن. خواهرم دندون پزشکی میخوند، وسط دانشگاهش بود و من تک و تنها تو کانادا بودم.
من رگ ببخشید صحبت رو قطع میکنم، راجع به فوت پدری که گفتی، پدرم در سوئد بودن اون موقع؟
پدرم سوئد زندگی میکردن ولی وقتی که فوت کردن به خاطر آلودگی هوای تهران بود و ایشون از سوئد رفتن تهران، آسپ داشتن، هوا آلوده بود و ایشون با پای خودشون رفتن بیمارستان و اونجا سیستم نداشتن که بهشون اکسیژن بدن و پدر من در سن 58 سالگی کسی که روزی 3 ساعت شنا میکرد فوت کرد. و بفرمایید.
نه ببخشید قطع کردم. داشتی میگفتی که مادر نمیتونست،
مامانم نمیتونست و در ضمن ما هممون یه شوک بزرگی بهمون وارد شده بود. پدرم رو از دست داده بودیم. خواهرم از من کوچیک‌تر بود. من همیشه در مقابل اون یه حس مسئولیت داشتم. مادرم تنها کسی بود که داشتم تو اون زمان و مادر خوندم که تو کانادا زندگی میکنم، ولی در همون موقع عزیزشون، یکی از عزیزانشون در ایران با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکردم و ایشون ایران بودن و من هیچ کسی رو که فامیل یا دوست خیلی نزدیک باشه دوست داشتم، ولی کسی که بگی خانوادته که کنارته نداشتم. و حتی وقتی میخواستم به مادرم بگم چه اتفاقی افتاده نمیخواستم قضیه رو کامل بدونه. یعنی من حتی عکسایی دارم که از عمل جراحیمه که صبح صورتم تمام کبوده، بعد از ظهر که میخوام برای مادرم عکس بفرستم صورتم رو برمیگردوندم، یه گل میزدم این برای صورتم که معلوم نیستش، لبخند میزدم، آرایش میکردم، عکس میگرفتم که مامانم ندونه حتی تا چه حدی این اتفاق افتاده. دکتر به من گفت تو تا چندی ما نمیتونی بشینی، نمیتونی بدوی، نمیتونی کاری بکنی، ولی من برام مهم بود که من بتونم بشینم، تولد 30 سالگیمو بتونم، کفشی که خریدم برای تولدمو بپوشم، دانشگاه باید برمیگشتم و دیدم یا من باید همین الان گیواب کنم تموم کنم همه چیزو، یا اینکه باید یه جوری بکشونم خودمو برم جلو. و واقعا در مورد من اینکه فهمیدم مرگ چقدر آسونه برام راحت تر بود که زندگی کنم.
درست.
چون من از یه قله بزرگی که چند روز قبلش رفته بودم، تا چند هزار کیلومتر رفته بودیم، بالا رفته بودیم، هیچ اتفاق برام نیفته، تو ماشین تو راه کاسکو اتاوا تصادف کردم و نزدیک بود بمیرم.
درست.
پس مرگ میتونه اینقدر با آدم نزدیک باشه.
من میتونم یه صورتبندی بکنم از تجربه‌ای که تعریف کردی و بعد تو یه توضیح کوتاه اگه خواستی بده بعد بریم سراغ پویا. و اون صورتبندی اینه که به نظر میاد که اون سوشال ریلیشن یا روابط اجتماعی یا اون تنیدگی عاطفی که بین تو و اطرافیانت بود به نوعی این رو به تو گفت که من برای دیگران، برای عزیزان، دست کم یه انگیزه بود برای موندن، علاوه بر اون ویژگی فردی که گفتی که نکته دومیه که میخواستم بهش اشاره بکنم، که علاوه بر این که دوست نداشتی هیچ موقع تسلیم بشی، علاوه بر اون به نظر میاد که اون روابط عاطفی بین تو و دیگران هم و اینکه اون آدم ها به غیر از تو یا دست کم یکی از عزیزترین کسانشون تو بودی، انگیزه بود برای مبارزه.
بله. یه نکته هم که میتونم اضافه کنم قبل از اینکه پویا جانو بشنویم اینه که دو تا موضوع وجود داشت، دو تا موضوع که بعد موضوع رو این دو تا رو تمیز بدیم. یکی انگیزه برای اینکه ادامه بدی، یکی زندگی کردنه. من به خاطر اون کسایی که عزیز بودن برام مجبور شدم ادامه بدم، ولی بعد این مسیر کل دیدم رو به زندگی عوض کرد و الان روزانه زندگیمو زندگی میکنم، چون ممکنه همین الان که از اینجا رفتم بیرون اتفاق بیفته و دیگه فردا نباشم. برای عزیزانی که بیماری دارن یا مثلا با سرطان دارن دست و پنجه نرم میکنن، این یه پروسه طولانی تره. برای من چون یه دفعه شوکه شدم، هم پدرم رو از دست دادم هم خودم این اتفاق برام افتاد، برای همین فهمیدم که اینقدر میتونه نزدیک باشه. و در ضمن اون 9 ماهی که تو نرسینگ هوم زندگی کردم، هم مرگ رو به چشمم دیدم تو سن بالاتر، هم با این افراد یک دوستی خیلی خاصی پیدا کردم، باشون صحبت میکردم، ازشون میپرسیدم چه چیزایی ناراحتشون کرد، چه اگه برمیگشتن عقب چی کار میکردن. و این باعث شد که الان زندگیمو یه جور دیگه توی پرانتز زندگی کنم. مرسی
از این که با ما و شنوندگان همرسانی کردی این تجربه رو. خب پویا جان شما بگو عزیز، شما چطور با این داستان کنار اومدی؟
والا یه قسمت رو خیلی با مهرک موافقم که وقتی شما مرگ رو در چشم اندازت میبینی که یه چیز خیلی مهمیه به نظرم الان میاد که اگه آدم بهش فکر نمی کنن یه صورت مسئله ای رو خیلی بزرگی رو اصلا دارن هضم میکنن از تو زندگیشون. خیلی تغییر میکنه آدم نسبت به این که چطور زندگی بکنه، چطور اولویت بندی بکنه، چه چیزایی براش مهم باشه، چه چیزایی نباشه و روش فکر کردن. حالا نمیگم خیلی کنفرکون شدم ولی خودم متوجهم که نسبت به گذشته خودم خیلی عوض شدم. برای من خب دوره های مختلفی داشت. دوره قبل از تشخیص بود، دوره تشخیص بود و اینکه داروها رو امتحان میکردن روی سلولا کار نمیکرد. دوره بود که یه دارو پیدا کردن که شروع کرد کار کردن که یه ریلیفی بود مثلا که من احتمالاً نجات پیدا میکنم. و هر دوره اولش خیلی با استراب همراه بود. اولین خبرهایی که مثلا دکتر به من داد، دکتر جوونی بود که آنکولوژیست بود، اونم شروع کرد گریه کردن بعد موقع که داشت خبر رو به من میداد. و این خب خیلی خواهرم هم اومده بود از ونکوور اینجا و خیلی لحظه سختی بود، یعنی فکر کردم که دیگه تموم هم. توی مسیر فکر میکنم در وهله اول چیزایی که به من کمک کرد فیزیکم بود، یعنی این که مثلا کارهایی سعی کردم بکنم که قلق خودم دستم اومد دیگه. مثلا رو روزهای اول خب شما وقتی حالت خوب نباشه، من میگم بعد از اولین تزریق خب یه خورده غذا خوردم، بعد معذرت میخوام همه غذا رو نمیتونستم جذب کنم، همه رو بالا میآوردم.
بله.
به جایی رسید که آبم بالا میآوردم و دیگه خب اون باعث میشد که اصلا نتونم درست فکر کنم و روی وضعیت درستی نباشم. ولی بعدن اینا یه مقداری چیز شد، حل شد و اینطور شد که بعد از هر تزریقی مثلا من دو روز غذا نمیخوردم، فقط آب میخوردم، بعد دیگه برمیگشتم به زندگی معمولی. و تو زندگی معمولی چیز مهمی که من نگه داشت این بود که احساس کردم کاری نکرده دارم. زندگی حالا دانشجو دکترا رو خودت باش آشنایی، ما یه مقدار زیادی آدم همش به عقب میندازه، میگه که
بله
یه موقعی بشه که همه چیز درست بشه و من بتونم اون کارهایی که دوست دارم انجام بدم. یه نقطه رسید که من احساس کردم که دارم میمیرم و هیچ کاری رو که میخواستم انجام ندادم، یعنی همه رو گذاشته بودم که انجام بدم ولی ممکنه موقعش نرسه. یه سری تغییرها همون موقع دادم تو روش زندگیم، یعنی یه سری از کارهایی رو که فکر میکردم که باید بکنم ولی فکر میکردم وقتی درسم تموم شد انجام میدم، شروع کردم انجام دادم.
درست.
از جمله اونا مثلا دوست داشتم کمک کنم یه بچه، همیشه دوست داشتم اداپت کنم، مثلا اونو شروع کردم. یه دوست داشتم که مثلا توی چون رشتم اقتصاده میخواستم درباره اقتصاد ایران شروع کنم کار کردن، شروع کردم متد زدن نوشتن. هنوز هیچ چیزی درست داشت نمیشد ولی حداقل داشتم سعیمو میکردم که یه چیزی رو جمع بندی کنم. اون خیلی به من کمک کرد و خیلی آدما هم خیلی تونستن کمک بکنن. حالا نمیدونم، این فکر کنم به سوال بعدیت ربط داره که باید چیز بکنی.
به نظر میاد که یه درهم تنیدگی بین این سه تا نکته‌ای که من ابتدا طرح کردم هست که به این سادگی نمیشه ازشون به عنوان چیزای جداگانه صحبت کرد. اون تفکیک تفکیک طبیعتاً انتزاییه، بنابراین نمیشه همچین انتزایی داشت که فقط راجبی یه چیز حرف زد راجبی اون موجود صحبت نکرد. ولی اون بخشایی که بیشتر شامل این میشه که چه تأثیری روی زندگی گذاشته رو تا اونجایی که امکان داره، تا اونجایی که امکان داره، اگه نه که هیچی، نگه دارید. با قول معروف دستتون رو نکنید برای سوالات آینده یا جلسات آینده. عمو حسین، که من شما رو یه درمیون عمو حسین و سینا صدا میزنم، ببخشایید بر من. شما چی شد که تونستید با این داستان کنار بیایید؟ بلخص این که توی یه قسمتی از صحبتاتون گفتید که اون اوائل که این تشخیص رو دادن برای شما، شما گفتید که خب حالا سرطانه و ما هم رفتنی هستیم و دیگه همینه که هست. چه اتفاقی افتاد که ورق برگشت برای شما؟
والدا حقیقت که بخواهی نه که بخواهم منت سای کسی بذارم، ولی مهدی اینا که اصرار میکردن که بیا و اینا، من حقیقتش میگوشم چه کاریه دیگه، زندگی میکردم، هر کار میشونستم، برای برادر خواهرم کردم، برای پدر مادرم کردم و حقیقتش ول داده بودم خودمو. منتها یک دختر خانم نازنی که الان گندم پزشک هست، نازنین دختر مهدی، برای من یه نامه برداشت فرستاد و یه فوتوکوپی از یک مقاله علمی که راجع به همین مسئله بود و اینکه این هریسل لوکمیا قابل درمان هست، باید فیش شیمی درمانی و اینا. و بعد یک حرف میزد، گفت اما حسین شما میدونم چقدر من دوست داشتین، منم شما رو دوست داشتم دارم و داشتم، الان مدت ها شما رو ندیدم، خواهش میکنم اینو برین معالجه کنین و بیاین میخوام ببینم اتون. بابا میکنین نیما جان همین حرف اصلا یک امید به من داد، یک زندگی به من داد. همین هم چقدر بود که این بار آخرم بازم از چنگال اسرائیل در رفته و در خیلی دیگه به همین مشکل من دچار بودن و از بین رفتن، ولی هنوز در خدمتیم و هر روزم بهتر خودم رو سالمتر حس میکنم. ولی خب همینجور که میگیم فقط یک نقطه میخوام بگم، درستی که آدم مردن و نمیدونم که تا به نظرش میاد و خب اینو من میگم که حداقل دو بار اسرائیل رو به چشم خودم دیدم. اینه که میخوام بگم واقعا نباید ترسید، فقط تلقی اینو این خودش آدم باور کنه بود. به هر حال هر کسی یک نکته مثبتی، یک کسی، یک چیزی هست تو زندگیش، به اون امید باید مبارزه کرد و باید زندگی کرد. اینم که حالا گفتیم که اسممو چی میگیم، به قول اون شعر حافظ میگه بنده را نام خیشتن نبود، ما هرچی ما را لقب دهند
بزرگ هاورید شما. خب پس به نظر میاد در مورد شما اون رابطه عاطفی، اون نامه‌ای که نازنین شما براتون فرستاد، خیلی سهم عمده ای در تغییر نگاه شما به سرطان داشته.
دقیقا، حتی مهدی و برادر دیگه هم که خیلی دوست داشتم وقتی میگفتن زیاد تحویلشون نمیگرفتم، ولی اون دختر که دیگه این کار کرد.
آقای فلاحی حسودی نمیکنین که شما الان به نازنین
والا آدم به دختر خودش نه.
امیدوارم نازنین بشنوه اون به قول من. خیلی ام حسین بفهمه
چشمای چپ و راست منه، باید خوشحالم باشه.
و امیدوارم نازنین حالا چه الان چه بعدن اینو باز هم بشنوه، هر چقدر دادم این صحبت شما رو بشنوه که یه همچین کاری، یه همچین نامه‌ای، یه تغییری ایجاد کرده، واقعا دل آدم رو گرم میکنه. خب ممنون از دوستان که این بخش رو با ما به اشتراک گذاشتن. آیا تو صحبت‌های همدیگه به نکته‌ای یا به تجربه متفاوتی احیاناً برخوردین که بخواین بسته بیشتریش بدین، یا حتی اصلا بگید که تجربه من خلاف اینه؟ چون دست کم تو روانشناسی ما به این رسیدیم که افراد میتونن توی نه فقط تو این تجربه که تجربه نزدیک به مرگه، بلکه تو تجربه های دیگه میتونن کاملا با همدیگه تجربه هاشون متضاد باشه به لحاظ منطقی، اما به لحاظ روانشناختی کاملا معنی داشته باشه. یا اینکه یکی از تجربیاتی که کسی میگه خیلی به قول اینجا یا رزونیت میکنه، خیلی آدم باهاش ارتباط برقرار میکنه. کسی هست که بخواد نکته ای اضافه بکنه با توجه به اینکه دیگران تجربه های خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن؟
من یکی دوتا نکته رو نوشتم وقتی پویا جان داشتن صحبت میکردن،
من از اینجا میدیدم مهرک شما.
آره من نوت برمیداشتم. چند تا نکته که گفتن خیلی برای من جالب بود. یکی در مورد اینکه گفتن دیدم که به مرگ اینقدر نزدیکم و خیلی کارای نکرده دارم. ما سالها بود به پدرم میگفتیم یه مسافرت خانوادگی میخواستیم همه با هم بریم و بابا میگفت 60 سالگیم این مسافرت همه با هم دیگه میریم. و اتفاقا وقتی که پدرم فوت کردن چند مثلا 2 ماه قبلش با من تماس گرفته بودن، من قرار بود بلیت بگیرم برای عید نوروز مادرم رو سورپرایز کنیم، دوتایی اون از ایران برگرده سوئد، منم برم که مامانم رو سورپرایز کنیم، دور هم باشیم. و پدرم 58 سالگی فوت کرد و هیچ وقت به اون چیزایی که قرار بود انجام بده نرسید. این باعث شد که برای من همون جور که پویا هم گفتش اولویت بندی بکنی تو زندگیت، برای من خیلی چیزا تغییر کرد. برای اینکه من دیدم که واقعا اگه آدم میخواد یه کارایی رو انجام بده، خیلی ها میگن وایسیم بازنشسته بشیم خیلی کارا رو انجام بدیم، خیلی ها میگن حالا الان مثلا وقت کاره، نمیدونم وقت خیلی چیزاست. درسته، همه اینا درسته، من خیلی تغییر کردم تو زندگی، بی اندازه تغییر کردم. یعنی من زندگی من اصلا شبیه زندگی قبل از تصادفم نیست، من اصلا شبیه اون آدمی که قبل از تصادفم نیستم. وقتی من تو لا اسکول بودم حقوق میخوندم، قبل از تصادفم من حقوق و مستر اینترنشنال افر میخوندم به زبان فرانسوی کامل لا، بعد از تصادفم زبان فرانسوی نمیتونستم صحبت کنم، من نمیتونستم تایپ کنم، منتال مالتی تاسکینگ هم از دست داده بودم، چهره ها رو نمیتونستم به خاطر بسپارم، چهره های جدید رو. و انقدر اینا اثراتش زیاد بود، مجبور شدم هی روش های جدیدی پیدا کنم. مثل کسی که یه دفعه نابینا میشه بعد از حسای دیگرش استفاده میکنه، من مجبور شدم رو بیارم به چیزایی که ازش استفاده نمی کردم. حتی تو شخصیتم خیلی چیزا تغییر کرد و دیدم که چقدر آدم میتونه انعطاف پذیر هم باشه وقتی پاش بیفته و مجبوره.
درست.
البته که اون موقع میگفتن خیلی هم نمی کنن، ولی من لااقل تونستم این کار رو بکنم. اگه قبلا فوتبال بازی میکردم و تو تیم فوتبال بودم، بعد از این که این اتفاق افتاد و مدت ها نمیتونستم، با صندلی چرخدار بودم، با واکر بودم، نمیتونستم کار کنم، رفتم غواصی یاد گرفتم، رفتم لایسنس غواصی گرفتم. اگه قبلا یه سری کارهایی رو انجام میدادم که الان نمیتونستم، یه چیزای جدیدی رو انجام دادم که قبلا اصلا فکرش هم نمیکردم. ولی ما یادمون نره، ما داریم در مورد مرگ صحبت میکنیم که یه چیزیه که تابوه توی فرهنگ ما. ما اگه نگاه کنیم بین ما ایرانی ها کمتر کسی وصیت نامه مینویسه، چون اصلا نمیخواد حتی فکر کنه به مرگ، در صد که اینجا چون بیشتر در موردش صحبت میکنن، این یه چیز رایج‌تریه. بعد از اتفاقی که تو هواپیمای اوکراینی افتاد، تعداد کسایی که وصیت نامه داشتن خیلی کم بود، ایرانی هایی که در کانادا زندگی میکردن. و این یه چیزیه که ماها بهش نمیخوایم، میخوایم همش بندازیمش عقب، بهش فکر نکنیم. ولی این مهم بود برای من شخصا. و یه نکته دیگه هم که میخوام بگم قبل از اینکه صحبتمو تموم کنم، اینه که ما تو زندگی عادیمون قبل از اینکه یه چیزی رو از ما بگیرن، خیلی چیزایی رو به قول انگلیسی ها for granted میگیریم، قدرشو نمیدونیم. من مدت ها آرزو میکردم عطسه کنم یا سرفه کنم و درد نکشم، یا حموم کنم سرم رو بتونم بشورم. اولین باری که برای همین یه نقاشی کشتم، یه دختری که لبخند میزنه خابیده روی روبرو تختم گذاشتم که هر روز صبح که نگاش میکنم بگم چقدر من خوشبختم که میتونم کش و قوس بدم بدنمو و درد نگیرم. پس اینا هم چیزایی که آدم چشمش عوض میشه، یه چیزایی رو میبینه که قبلا نمیدید.
درست.
مرسی.
ممنون. ممنون. یکی از کارهایی که توصیه هایی که متفکرهای رواقی در یونان باستان داشتن برای افراد، به این دلیل که میخواستن افراد اونطور که واقعا میشه زندگی بکنن و خوب زندگی بکنن، توصیه کردن به اندیشیدن به مرگ بود. و دقیقا همینطور که تو میگی، حکمت اونها کار میکرد که اگر افراد واقعا بتونن خودشونو در موقعیتی پیدا بکنن که فرصتی ندارن، به نظر میاد که قدر اون لحظات، قدر اون، حالا اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، عافیت، نعمت، توانایی، هرچی که اسمش رو بذاریم، اون قدر اون رو بیشتر میدونن. به نظر میاد این نکته خیلی چیز جدیه که افرادی که با مرگ مواجه شدن تجربه کردن. پویا، تو هم نکته ای میخواستی بگی اگه اشتباه نکنم یا نه؟
والا یه چیزی به ذهنم رسید که شاید جام بود از خاطرم. یه کاری که من کردم این بود که من مشکل جدی با تنفس پیدا کرده بودم و همونطور که گفتم این مشکل حتی تا بعد از اینکه این تو دا کوچیکم شد، حتی من رفتم روانشناسم، دیدم گفت تو اون خاطره تروماتیکشون رو، هر نفسی رو سختی داشتی باهاش، میمونده برات. و مثلا وقتی یادش میافتادم دوباره انگار ریه ها منقبض میشد یا شکمم جمع میشد یا نمیتونستم. تصمیم گرفتم بدوم ریه‌مو به چالش بکشم، نفسم رو مرتب بکنم. خیلی 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 به من کمک کرد. شاید میتونم بگم یه روزایی به خاطر دو پا میشدم مثلا که برم که این کار رو انجام بدم. و این کم تبدیل شد به این که مثلا برم هر شهری، برم کفش کتونیمو ببرم اونجا هم چیز بکنم. و بعد از سرطان هم تبدیل به این شد که مثلا دو بار هفت ماراتون رفتم، یه بار تا 35 کیلومتر نزدیک فول ماراتون رو تونستم بدوم. و اینو با سرعت آروم انجام میدونم، از منظره سعی میکنم لذت ببرم. و یه روشی بود برای من برای اینکه اون ترومای نفس کشیدنم هم درست بکنم، یعنی اینکه ببینم که نه، واقعا میتونم نفس بکشم و اون توده نیست.
درست.
یه مقدارش دیگه هنوز تو مغزم هم مونده که در کار.
پس تو واقعا این گفته شیخ اجل سعدی رو زندگی کردی که هر نفسی که فرو رود مامد به حیات است و چون برایت مفرح ذات.
آره
آره. اما حسین شما
ببخشید.
این صحبتی که الان شما دارید توضیح میدید که این مواجهه با مرگ و باور داشتن به این که هر لحظه به قول مهرک الان از جا بیرون میریم میشه که دیگه نباشیم، این کمک میکنه به این که زندگی رو، دم رو غنیمت بدونیم و اون لحظه رو، زندگی رو قدر بشناسیم. من یه ذره با تربیت و فرهنگی که اون اندازه با غم و مرگ و مویه و عزا عجین بوده، چون همه هامون سنیمون بوده که عمده شکلگیری و ذهنیتمون در ایران و اون فضای عزاداری های دائمی مذهبی پیش رفته، میخوام بگم این نقطه تعادل رو حفظ کردن کار سختیه، بابت اینکه زیادی مواجهه با مرگ یا دائم تزریق عزا و غم به دلیل مرگ میتونه یه سکون و رخوتی اصلا به وجود بیاره که فکر کنی که خب ما که اینجا، که این دنیا که فایده ای نداره و ما که داریم میمیریم و باقیش باشه انشالله بقیهش اون دنیا. اون بالانس این ماجرا رو من خیلی نفسم از جای گرم داره در میاد، از عزیز نزدیک داشتم در مواجهه با مرگ ولی نگاه خودم این تغییر رو نکرده، ولی این اندازه مرگندیشی که میتونه نتیجه معکوس بده رو تو زندگی روزمره، تو مدرسه همون، در بیرستان ایران همیشه تجربهش کردیم.
نمیدونم کدومی که از مهمونا دوست دارن راجع به این نکته چیزی بگن.
والا برای من غم انگیز نیست، برای من یه حقیقت متقن و مطلقیه که وقتی بهش فکر میکنم بیشتر لذت میبرم از زندگی، یا قدر اون لحظه رو بیشتر میدونم، انگار تمامیت بیشتری دارم تو اون لحظه یا کاری که دارم میکنم. و خیلی متوجه شدم که واقعا تنها چیزی که در جهان دارم حتی بدنم هم نیست، زمانه، و اون زمان رو باید قدرش رو بدونم. یعنی تنها چیزی که میتونم بگم مالکشم و با اونایی که دوست دارم بگذرونم، کارهایی که دوست دارم بکنم، و به قول شاملو میگه جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، تا جایی که میتونم اون کار بکنم.
درست. من وقت دارم یه کوتاه بگم.
100%.
یه چیزی که برای من خیلی جالب بود، حالا پویا جان، برای خود من اولی که این اتفاق برام افتاد فکر می‌کنم دپرشن بود، یه دفعه اتفاقی که افتاده بود، بعد تنهایی. من اصلا آدمی نیستم که بتونم با تنهایی کنار بیام، و تنهایی تو بیمارستان، توی نرسینگ هوم، وقتی همه بدنت شکسته، وقتی به هیچ کسی دسترسی نداری، خیلی اتفاقای پشت سر هم دیگه بود. و اینکه فکر می‌کردم مثلا حقوقی که اینقدر زحمت کشیدم رفتم دانشگاه رو از دست دادم و نمیتونم دیگه برگردم به اون آرزویی که داشتم میخواستم برسم. دو تا اتفاق افتاد، یعنی یه اتفاق خیلی مهم افتاد که کمکم کرد، بعد یه چیزی هم دیدم و باز کرد. در مورد اون دید باز کردن، این که من با دیسابیلیتی، معلولیت آشنا شدم و دیدم که قبلا خودم مثلا کمک میکردم، مثلا کسی یه ایونتی بود یا کسی معلولیت داشت کمک میکردم یا هر چیزی، هیچ وقت درکش نمیکردم. تو همین دانشگاهی که الان ما اینجا هستیم، من یه روزی اومده بودم با صندلی چرخدار از یه در یه قسمتی که اونجا نمیتونستی وارد بشی، باید میرفتی دور میزدی، اینقدر برای من سخت بود که با صندلی چرخدار برم دور بزنم، فهم کنم چقدر سخت بوده و من هیچ وقت نمیدیدم. و در ضمن معلولیتی که نادیده است، ما بعضی از معلولیت ها رو مثل وقتی من صندلی چرخدار داشتم همه میدیدن، من الان معلولیتی که باش سالها دست و پنجه نرم کردم دیده نمیشه. و اینکه بتونم زبون و صدای کسایی باشم که این تجربیات رو دارن ولی شاید مثل من میکروفون و نمیدونم این صحنه رو ندارن که بتونن جای مختلف صحبت کنن، این برای من یکی از نکات بود که خیلی مهم بود. ولی نکته ای که زندگی منو عوض کرد، من وقتی تو ریهب بودم تو بیمارستان، روی اولین روز پدر که 2 ماه بعد از تصادف من بود، من گل گرفتم، چون اولین سالی بود که پدرم فوت کرده بود، و با صندلی چرخدار رفتم اتاق به اتاق ریهب، به هر کسی که پدر بود بهش گل دادم. با یه مردی آشنا شدم که پدر 3 تا بچه بود، 2 تا پاشو از دست داده بود، رو صندلی چرخدار بود و فهمیدم که این خودکشی کرده در خودکشی که کرده، دو پاشو از دست داده ولی زنده مونده و باهاش خیلی صحبت کردم. میگفت از تمام وقتای زندگیش خوشبخت‌تره الان با این دیدی که به زندگی پیدا کرده. کسی که خودکشی کرده بود و دو تا پاشو از دست داده بود و سه تا بچه کوچیک داشت و اون تأثیر اون اتفاق و آشنایی با این آدم و صحبتی که باش داشتم خیلی رو من اثر گذاشت، حتی با اینکه اون موقع نفهمیدم ولی بعدم برگشتم. یکی این بود. یکی هم ماها قبل از این قضیه، من تو همین کالتون سایکولوژی میخوندم، یه کورس پازیتیو سایکولوژی برداشته بودیم که تو اون کورس پازیتیو سایکولوژی بهمون گفتن چیزای مثبت رو توی دور و برتون ببینین و یادداشت کنین و توی اون دفترچه‌تون بزنین. من یه عکسی رو ازش عکس گرفته بودم، اون موقع اون فرد رو نمیشناختم، عکس حامد یکی از دوستانمونه که بچه‌ها میشناسن، یکی از عزیزانی که تو پاکسو هم یه برنامه صحبت داشتش و عکسش بود که نوشته بود من با، یعنی بالای اون عکس نوشته شده بودش که من با تواناییام زندگی میکنم نه با ناتواناییام. و من اون فرد رو نمیشناختم، این عکس رو گرفتم گذاشتم تو دفتر پازیتیو سایکولوژیم. بعدها که تو بیمارستان بودم به اون فکر کردم و سالها بعد وقتی اون فرد رو برای اولین بار دیدم بهش گفتم، گفتم تو بدون اینکه خودت بدونی باعث شدی که من یه روزی که نیاز داشتم که امیدوار بشم و پازیتیو انرژی رو بگیرم و زندگی کنم زندگی کردم.
اما حسین خیال نکنیم ما شما رو فراموش کردیم، میایم سمت شما. ما در خدمت شماییم. شما اگه نکته ای با توجه به صحبت هایی که تا به حال مطرح شده دارین، ما خوشحال میشیم که بشنویم از تجربه های شما.
خب والا من اون تجربه هایی که رویا جان و خانم مهرک داشتن نداشتم که تصادف کرده باشم یا مثلا اینجور چیزی دا. ولی خب حقیقت چی بخوای به طور کلی اگه این اتفاقم برای من نمی افتاد، سرطانم نمی گرفتم و کبدم هم از کار نمی افتاد، هر اصولا راجع به مرگ من نظر خوبی دارم. ولی که اون چیزی که تو زندگی اون کارهایی که باید بکنم کردم، هیچ سعی کردم تا جایی که میتونم کسی بدی نکنم، تا جایی که میتونم کمک بکنم به این یکی اون یکی، به خصوص البته خانواده، و کاری که کاری نبوده که نکرده باشم. و میگم وقتی که بچه ها همه رو اومدن اینجا و اینا، من بودم و پدرم و مادرم، وقتی که این رفتن همین آقای نماشون میگو تو دیگه چی کار روی اونجا موندی؟ کی مونده دیگه اونجا میمونی؟ خوشو بیا اونه ای بابا ویدمون کن دیگه ما هم برسمونه. بعد خب وقتی که اون دختره که نازنین اون نامه رو فرستاد و اون چیز رو فرستاد، دیدم که تمام اون چیزایی که گفته بود همون پروسه معالجه و پروسه اینا همون بود. و الانم من میگم اون تجربیاتی که جناب پویا و خانم مهرک داشتم ندارم که اون چیز باشه، ولی خب منم از زندگی خوشم میاد. چی بود شعره؟ من نوانم که بند رو پاره کنم.
اما این نکته که میگید به نظرم خیلی نکته جالبیه و اونم اینه که این که شما به این دلیل که تا پیش از اون تجربه کارهایی که به نظرتون میرسیده باید انجام بدید رو انجام داده بودین، هیچ ریگرت یا پشیمانی از اون کارهایی که باید میکردید و نکردید، حالا نمیدونم ریگرت رو درست ترجمه میکنم یا نه، نداشتین. این به نظرم نکته خیلی مهمیه که در یکی از نکاتی هم که دوستان بهش اشاره کردن که تجربه نزدیک به مرگ بهشون یاد داده بود این بود که از این دید که به تعویق بندازن که حالا بعدن انجام میدم به اون سن برسم یا بعد از این کار بعد از فارغ التحصیلی و از این بعدها و بعدها، به نظر میاد که از این بعدها عبور کرده بودن. اما من خودم یه سوالی داشتم و هر کدوم از دوستان مایل بودن پاسخ بدن و اونم اینه که این تجربه نزدیک به مرگ آیا صرفاً دیدگاه شما رو راجع به اون لحظه‌ای که درش زندگی می‌کنی تغییر داده، یعنی شما رو به حال خیلی جدی آگاه کرده، یا اینکه در این حال یه پلن بلند مدتی هم به شما میده، یعنی پلن بلند مدت آدم رو عوض میکنه، طرحی که آدم تو زندگیش داره رو عوض میکنه. به نظر میاد که دست کم اینطور که تو ذهن منه این دوتا با هم دیگه یه جورایی متفاوتن. آیا اصلا از نظر شما اینطوری هست، متفاوت هست یا نه؟ اگر هست این تفاوت ها چجوری هن؟
ببین برای من قطعا اینطوریه. یه چیز خیلی ملموس اگه بخوام بگم، من دنبال سیف کردن پول دیگه نیستم.
درست.
و سعی میکنم که اگه تونستم برم سفر، اگه تونستم لذت ببرم از اون چیزه، و در این حد که خودم یه بیمه عمری کردم که اگر یه وقتی مردم مثلا همسرم یه چیزی داشته باشه از من، اینا در این حد یه کارایی هم باید بکنم از نکردم، از جمله اینکه باید برم وصیت همو بنویسم
ولی خب نصفش به نام من یاد نره.
ولی یه چیزی که میخواستم بگم نیما و وسط حرف بود، حالا توی چیزم نبود، یه لذتی بهم اضافه شده که احساس میکنم که حالا شاید مهرک یا حسین هم همچین چیزی رو داشته باشن. لذت این که میدونم که اگه با یه آدم سرطانی صحبت کنم چه جمله‌ای بهش بگم.
درست.
و احساس میکنم جمله هام درستتر اون نقطه رو تاچ میکنه. و باور کن من توی مونترال 4-5 نفر رو من داوطلب، یعنی به آدما میسپردم که آقا فلانی من میتونم بیام چیز بکنم، میرفتم کمک میکرد. حالا این تو صحبتهای مهرک، چون میدونم مهرک هم دستش به خیر و اینا خیلی هست و میگفت برای آدم های دیسیبل میفهمیدم حالشونو.
بله.
نمیدونم حالا مهرک خودت میخوای بگو، ولی به نظرم این که احساس میکنم که میتونم یه کاری رو خیلی خیلی بهتر از قبل انجام بدم، یه حال خیلی خوبی بهم میده. خیلی لذت میبرم از این، و این یه گیفتیه که مثلا از این ماجرا من داشتم که حالا میتونم بگم تا آخر عمرم خواهم داشت و خیلی کیف
می‌کنم.
اون جمله‌ای که پویا گفتی که متوجه شدی که بزرگترین دارایی حتی بدن نیست، زمانه. فکر می‌کنم یه طوری همون اتفاقیه که مهرک اون آدم رو دیده که حتی با اینکه دوتا پاش رو از دست داده، بخشی از بدنش رو در مقایسه با پیش از خودکشی نداره، ولی الان میدونه زمان داره هنوز. ارزشمندترینمون زمان این میون.
آره دقیقا، دقیقا.
حالا من گمان کنم مهرک نکته میخواد بگه راجب صحبت های
من. دو سه تا چیزی که پویا داشت میگفت خیلی منم موافقم باهات، برای منم همینطوری شده. خیلی فکر میکنم وقتی زندگی میکنم، هم برای خودم تو حال زندگی میکنم، همون سفر و اینا رو که اصلا کاملا من برای خودم همون موقعی که تو بیمارستان بودم به خودم قول دادم تا قبل 40 سالگی 40 تا کشور رو برم ببینم، و امسال که 40 سالم بودش 40 تا رو تموم کردم و به خودم گفته بودم من وای نمیستم تا بخوام بازنشسته بشم. بازنشستگی من الانه، من الان باید این کارا رو بکنم، چون از کجا معلوم که من اصلا 10 سال دیگه زنده باشم؟ از کجا معلوم منم مثل بابام هزار تا مشکل پیدا نشه، یا اینکه اصلا نتونم بدنم نکشه؟ و این یه نکته بود. دومین نکته اینه که من فهمیدم اینی که میگن، حالا ما به صورت کلیشه میگیم فقط خوبیه که میمونه، ولی واقعا وقتی که یه کاری انجام بدی، تو ممکنه بدنت اینجا نباشه ولی کاری که انجام دادی بمونه. و اینو من خیلی بیشتر بهش اعتقاد پیدا کردم. و یه مقدارم من رفتم تو بحثای فلسفی و اینا، خیلی بعد از این موضوع وارد شدم، فکر میکنم کار نکرده تو این دنیا دارم و باید انجام بدم، و خیلی وقتا هم خودم رو وسیله میدونم برای اینکه یه اتفاق بیفته، و همون وسیلهه خیلی، یعنی اون همون که گفتی زمانه، این که من اون زمانو دارم و این دیدو دارم و میتونم این کار رو انجام بدم، به نظرم بزرگترین سرمایه که برای من یکیه.
درست.
حتی اگه امروز روز آخر زندگیم باشه.
درست. اما حسین شما چی؟ شما بعد از این که این تجربه سرطان رو داشتید، حالا شما که یه داستان دیگری رو هم از سر گذروندید، اون مشکل کبد، حالا بلخص در مورد تجربه اول، آیا بعد از این تجربه شدت عاطفه و مهر و محبتی که به اطرافیان داشتید تغییری کرد، یا نگاه شما مثلا به زندگی از این جهت که از هر لحظهش باید استفاده کرد تغییری کرد، یا چیزی شبیه به این؟
والا همینی که میگین، از هر لحظهش باید استفاده کرد، و منم نمیدونم حالا باید از وقتی که این اتفاق افتاد ایران بودم و بعد از اینکه اون شیمی درمانی رو انجام دادم به اصطلاح خوب شدم و اومدم اینجا، نمیدونم این کسانی که دور و برم هستن چی فکر میکنن، ولی به نظر خودم کوتاهی نکردم. حداقل میدونی نیما جون، من فکر میکنم آدم وقتی عاشق برادرشه، عاشق برادرزادهاشه، خواهرش، قوم خویشاش، این یک روشنایی به قلب آدم میده، مثل اینو یه چراغی تو سینه آدم روشن کرده بود.
درست.
از این لذت میبرم که اگر کاری از دستم ساخته بوده، البته الان دیگه کاری از دستم ساخته بوده، این گوشی افتادم فقط فکر و خیال میکنم، ولی خب میدونن، هم بهشون میدونن که چقدر دوستشون دارم و همین که این احساس به من دست میده که اونا میدونن چقدر دوستشون دارم، امید زندگی من، یعنی میخوام زنده بمونم که بازم بیشتر محبت محبت کنه داشته بودم.
درست.
محبت کنه.
درست.
نمیدونم منظورم رو درست گفتم.
من که متوجه شدم به نظر من کاملا شفاف و روشن بود. من میخوام وارد یه بحث دیگه بشم، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. در این حالم
ما آقای نماشون رو اگه بیکار نگه داریم شیطونی میکنه الان.
آره.
دو سه بار
آهنگ پخش میکنه،
سرشون گرم نیست و سلشون سر رفته.
نه من قرار همین هست که ساکت بمونم، اما من دارم چیزایی رو که در پایان باید پخش بکنم آماده میکنم و بله دو تا اشتباه هم کردم، شما بفرمید.
بسه نشه بازی نشه.
من حالا نمیدونم اگه دوستان فرصت داشته باشن یه جلسه دیگه با دوستان باشیم، گفتگو دیگه باشیم، خیلی خوبه، ولی به هر حال یه نکته رو سریع من میگم، بعد دوستان هر چی به ذهنشون میرسه بگن. اون نکته که پویا بهش اشاره کرد به نظر من نکته مهمیه، اینکه یه آدم سرطانی رو ببینه چطور میتونه باهاش حرف بزنه. به نظر من بخشی از این داستان اینه که ما با وجود اینکه تو فرهنگمون به نظر میاد دست کم به لحاظ ساختار سیاسی هی دائم راجع به مرگ با ما حرف زدن، به ما گفتن بهش فکر بکنید و اینا، اما خب به روش سالمش گویا نبوده و ما همچنان وقتی فردی رو میبینیم که نزدیک به مرگه واقعا بلد نیستیم که چطور باهاش حرف بزنیم، اصلا تو گویی که متعلق به یه جهان دیگریه، انگار داره از ما جدا میشه و ما منطق حاکم بر اون دنیا رو انگار بلد نیستیم اینکه چی باید بگیم به این آدم. راجب اینم اگه کسی چیزی به ذهنش میرسه بگه.
یه دروازه‌ای باز کردی نیما که
آره حالا
آره سختی گفتید پنج دقیقه آخر.
من پیشنهاد میکنم که از دوستان قول بگیریم که یک بار دیگه تشریف بیارن و این بحث رو ادامه بدیم، چون حیفه این سوال مهم رو در 2 دقیقه ای که وقت مونده حرومش بود.
من یه نکته دیگه هم پس بگم تا شنونده ها و شما حضار بتونید بعدن یاد من بندازید. و اونم اینه که ما نه راجع به این داستان صحبت کردیم، نه راجع به این که رفتارهای نامطلوب اطرافیان
بله.
چی میتونه باشه، چی دست کم چی نباید بگن از نظر این سه تا مهمون ما که تجربه نزدیک به مرگ داشتن. راجع به این موضوع هم صحبت نکردیم.
حتما باید درباره اینا صحبت کنیم. من فرصت نکردم چیزی بگم و تنها چیزی که من میخوام بگم این هست که از این عزیزان تشکر بکنم، از مهرک عزیز که میدونم خیلی خیلی سر شلوغ بود، میدونم مهمون داشت، مهموناشو گذاشت و خواهر ایشون از مسافرت اومدن،
همسرش میومد
و همسرشون و قرار بود بیان خونه ایشون، خیلی خیلی عذر موجهی بود، به محض اینکه ایشون اینو گفتن گفتم خب فراموش کن اصلا دیگه من حرفی ندارم. و بعد شنبه با ایشون صحبت کردم، یک شنبه زنگ زد گفت که من برنامه ها رو جابجا کردم میام، منت سر من گذاشت.
خواهش میکنم.
پویای عزیز که همیشه به من لطف داره، ممنونم ازتون.
من ولی گرفتار نبودم مثل مهرک،
ولی من ازتون تشکرم میکنم به خاطر اینکه من برنامه رو تغییر دادم. دیشب آخر شب دوستان به من گفتن ما امروز بخوایم بریم با قایق بیرون شهر، میای؟ منم گفتم باید هر روز زندگی کرد دیگه. من تمام روز رو 1.5 ساعت اتاوا بودم، توی آب بودم، اومدم تو راه به آلما زنگ زدم، تاکسی رو گرفتم دم در، فقط رفتم لباسمو عوض کردم اومدم اینجا. و به قول آلمان میگفت این یعنی همون زندگی کردن. و مرسی از اینکه باعث شدین که من امروز یه روز خیلی خوب با دوستام داشته باشم.
زنده باد، زنده باد. من ممنونم ازتون و از سینا هم که برادر عزیز من هست که از اولین لحظات نماشون با من بوده و زیر بال و پر منو گرفته که دیگه نمیدونم چجوری تشکر بکنم. از همه تون ممنونم. از شما نیما جان که خیلی خوب برنامه رو اداره کردید، از آلمای نازنین که از بعد از نوروز که اومده واقعا یک حال و هوای دیگری به نماشون داده. ممنون یکایکتونم، دم همه تون گرم و همه تون رو بهتون هاگ میدم، سپاسگزارم. اگه موافق باشید این برنامه رو بخش اول فرض بکنیم و ادامه بدیم برنامه رو.
ما در خدمت شماییم.
خیلی ممنونم از همه تون. من هفته پیش به خاطر طولانی شدن آگهی های آخر برنامه رو پخش نکردم، بیچاره شدم جواب باید اسپانسرهای برم بدم. الان اول اسپانسر آگهی اسپانسرها رو پخش میکنم، بعد یه ترانه کوچولو. ولی از مهمتر از همه از شنوندگان سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودن. ما منتظر نظراتشون هستیم. persianradio@gmail.com ایمیل ما هست، لطف کنید با ما در تماس باشید. متشکرم از همگی.
خدا نگهدار.
شب بخیر.